شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. امروز شنبه است، 29 آذر سال 1404 خورشیدی، برابر با 20 دسامبر سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از افت 10% مصرف لبنیات کشور، بررسی حمله آمریکا علیه نیروهای داعش در سوریه و مشکلات اقتصادی کشور رو هم البته دنبال میکنیم. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم بنیامین صدر و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که عقیل کشاورز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل سحرگاه امروز شنبه اعدام شد. روز جمعه برخی منابع خبری گزارش کردند که خانواده عقیل کشاورز در زندان مرکزی ارومیه آخرین دیدار را با این دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود داشتند. عقیل کشاورز آنگونه که برخی رسانه‌های داخل ایران نوشتند، خرداد امسال و همزمان با جنگ اسرائیل و ایران در ارومیه بازداشت شد. خبرگزاری میزان اما نوشته که او اردیبهشت گذشته از سوی گشت حفاظت ارتش به دلیل تصویر برداری از مکانهای حساس بازداشت شده است. خبرگزاری میزان همچنین مدعی شده که این حکم پس از تایید در دیوان عالی ایران اجرا شده است. با این همه درباره وضعیت این متهم و دسترسی عادلانه او به دادرسی هیچ خبری منتشر نشده است. تا کنون چندین تن به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شدند که اغلب آنها ماها پیش از جنگ 12 روزه بازداشت شده بودند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر تاکید کرد که برای راستی آزمایی ایمنی سایت‌های هسته‌ای، بازرسان باید به سایت‌های اصلی هسته‌ای تخریب شده ایران دسترسی داشته باشند. اشاره آقای گروسی در گفتگو با خبرگزاری روسیه ریا به 3 سایت نتنز، فوردو و اصفهان است که اول تابستان امسال در جریان حمله اسرائیل از سوی بمب‌افکن‌های آمریکایی بمباران شدند. از سوی دیگر بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، نیز درباره امکان بازرسی آژانس از سایت‌های هسته‌ای گفت که به لحاظ امنیتی صلاح نیست که بگوییم چه مقدار مواد هسته‌ای و سایت‌های ما در جریان جنگ 12 روزه آسیب دیدند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این حال افسود که طرف‌های غربی باید قانع شوند غنی‌سازی در ایران صفر شدنی نیست. در جریان جنگ 12 روزه اوایل تابستان گذشته، اسرائیل و آمریکا پایگاه‌ها و مراکز هسته‌ای در ایران را هدف قرار دادند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خبر داد که شامگاه جمعه به بیش از 70 موضع داعش در سوریه حمله کرده است. سنتکام در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از این عملیات گسترده با عنوان عملیات چشم شاهین یاد کرد. این حمله پس از حمله مرگبار هفته گذشته داعش به نظامیان آمریکایی و چندین سوری در پالمیرای سوریه انجام شده است. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هم با اشاره به آغاز عملیات ارتش آمریکا علیه داعش در سوریه گفت که همان گونه که قول داده، آمریکا از تروریست‌های داعش انتقامی سخت خواهد گرفت. آقای ترامپ گفت که اگر در سوریه داعش از بین برود، سوریه آینده‌ای روشن خواهد داشت. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، هم جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این آغاز جنگ نیست، بلکه اعلام یک انتقام است و آمریکا هرگز در دفاع از مردم خود تردید و کوتاهی نخواهد کرد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خبر داد شامگاه جمعه به بیش از 70 موضع داعش در سوریه حمله کرده است. به گزارشی در این زمینه از همکارم محمد زرقامی توجه فرمایید.
I know of no nation on earth where there is such a difference between a regime that governs the country and the people who live.
من هیچ کشوری با چنین فاصله عمیق میان مردم و حکومتی که کشور را اداره می‌کنند روی زمین نمی‌شناسم. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین نشست خبری خود از اختلاف‌های بسیار عمیق و ساختاری کشورش با حکومت تهران گفت.
We have very deep systemic disagreements with the regime in Iran.
در شبکه فردایش عقیل کشاورز یک دانشجوی متهم به جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. او از افزایش شمار این اعدام‌ها ابراز نگرانی کرد و با تاکید بر رابطه اعدامی‌های اخیر و جنگ اسرائیل با ایران گفت: ما هیچ توهمی نداریم. اشاره تلویحی به اتهام‌های مطرح شده بدون شفافیت کافی درباره روند دادرسی متهمانی که با این اتهام‌ها کشته شدند. به گفته آقای روبیو، مشکل اساسی آمریکا با حکومت ایران صرفاً تمایل آنها به آنچه او دستیابی به سلاح هسته‌ای و یا حمایت از تروریسم نامید نیست، بلکه شیوه رفتار جمهوری اسلامی با شهروندانش را هم در بر می‌گیرد. مارکو روبیو از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم روحانی افراطی نام برد که به جای رفاه شهروندانش که او آنها را وارث میراثی غنی و باستانی نامید، ثروت ایران را برای حمایت از آنچه وزیر خارجه آمریکا سازمان‌های تروریستی عنوان کرد مصرف کرده است. آقای روبیو گفت آمریکا به برجسته کردن این واقعیت‌ها ادامه خواهد داد. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای از سرگیری مذاکرات با تهران ابراز تمایل کرده و گفته است ایران هم مایل به گفتگوست، اما تهران این ابراز تمایل را با آنچه رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا نامید در تعارض دانسته است. در نشست خبری مارکو روبیو، بار دیگر سرنوشت سیاسی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، متحد نزدیک جمهوری اسلامی هم مورد پرسش قرار گرفت. آن هم پس از اینکه دونالد ترامپ به شبکه تلویزیونی NBC گفته بود جنگ با ونزوئلا را رد نمی کند. مارکو روبیو هم تلاشی در جهت روشن کردن وضعیت واشنگتن در قبال کاراکاس نکرد و گفت وضعیت کنونی با رژیم ونزوئلا برای کشورش غیر قابل تحمل است.
That the current status quo with the Venezuelan regime is intolerable for the United States.
بنابراین به گفته این دیپلمات ارشد آمریکا، هدف دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تغییر این وضعیت است.
Our goal is to change that dynamic.
دونالد ترامپ معتقد است نیکولاس مادورو دقیقاً می‌داند او چه می‌خواهد، اما آنطور که آقای ترامپ می‌گوید روزهای رئیس جمهور ونزوئلا به شمارش افتاده است. دولت نیکولاس مادورو هم به غیر از اتهام تروریسم مواد مخدر با اتهام‌های مشابه جمهوری اسلامی روبرو است، از ویران کردن اقتصاد ونزوئلا تا تهدید ثبات منطقه. توماس پیگود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است آنها به دنبال مختل کردن شبکه افرادی هستند که از آقای مادورو و رژیم حاکم بر این کشور پشتیبانی می‌کنند. به تازگی دونالد ترامپ از گسترش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب و تشخیص دولت نیکولاس مادورو به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی خبر داد. در ادامه تنش‌ها میان ایران و ونزوئلا با آمریکا، واشنگتن یک نفتکش را که می‌گوید برای انتقال نفت تحریمی ایران و ونزوئلا استفاده می‌شد، در نزدیکی آب‌های ساحلی ونزوئلا توقیف کرد. موضوعی که از سوی تهران و کاراکاس به عنوان آنچه آن را دزدی دریایی نامیدند محکوم شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم در مطلبی با عنوان از کارائیب تا تهران سیاست ترامپ در خدمت فشار حداکثری به جستجوی همسرنوشتی برای جمهوری اسلامی پرداخته است. در حالی که سایه جنگ بر سر ونزوئلا سنگین تر می شود، موضوعاتی مانند خودداری دولت دونالد ترامپ از درخواست رسمی مجوز از کنگره برای حمله احتمالی و رد کردن طرح محدود کردن اختیارات رئیس جمهور برای چنین حمله بدون مجوز کنگره، وضعیت پیچیده‌ای را مقابل حکومت نیکولاس مادورو قرار داده است. آن هم در شرایطی که اختلاف نظری هم در این میان وجود دارد. برخی قانونگذاران میگویند آمریکا در یکی از حمله‌های خود به قایق مزنونان به قاچاق مواد مخدر در 11 شهریور ماه، زمانی که قصد داشت برای بار دوم بازماندگان حمله اولیه را هدف قرار دهد، مرتکب جنایت جنگی شده است.
گزارش بود از محمد زرقامی. در این حال توضیح بدم که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته ایران یکی از شدیدترین سطوح تحریم در جهان رو داره و هفته ای نیست که او تحریم جدیدی را علیه یک نهاد مرتبط با ایران تصویب نکنه. به گفته وزیر خارجه آمریکا، کسی نمیتونه بگه که دولت دونالد ترامپ در قبال حکومت جمهوری اسلامی رو کرده دوستانه ای داشته. اما در گفتگویی که ساعتی پیش با مهداد فرهمند، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، داشتم، ابتدا پرسیدم که این حمله آمریکا علیه داعش در سوریه رو فقط میشه در راستای انتقام جویی آمریکا علیه داعش ارزیابی کرد یا اهداف بلند مدت دیگه‌ای مد نظر آمریکاست؟
این حمله‌ای که آمریکا در قالب عملیاتی به نام چشم شاهین انجام داد در واقع به تلافی کشته شدن دو نظامی و یک مترجم آمریکایی بود در هفته گذشته که گفته شد به دست داعش جان خودشون را از دست دادند. و اون حمله تقریبا از زمانی که جنگ با داعش در سوریه میشه گفت به پایان رسید یا اوج خودش رو طی کرد بی سابقه بود و سالها بود که نیروهای نظامی آمریکایی با چنین تلفاتی در منطقه روبرو نبودند. در خصوص داعش گفته میشه که 5000 نیروی مسلح هنوز در سوریه داره. این 5000 نفر بخشی از اونها در عشایر محلی هستند که اینها معمولاً بر اساس اینکه منافعشون به کدام سو ایجاب بکنه تغییر جهت میدن. یعنی ما عشایر داریم، قبایلی در سوریه داریم که اینها مثلا یک دوره به داعش بودن، یک دوره با رقبای داعش بودن، یک دوره با نظام سوریه همکاری میکردن، حتی با سپاه پاسداران همکاری میکردن و اینها بر اساس رقابت‌های داخلی، بر اساس اینکه چه منافعی رو بخوام به دست بیارن تغییر جهت میدن. یعنی یک بخش بزرگی از نیروهای داعش رو اینها تشکیل میدن. یک بخش دیگری نیروهای خارجی هستند که از کشورهای مختلفی به سوریه آمده بودند و حالا اینها با تغییر نظام در سوریه دیگه جایی برای رفتن هم ندارن و نه با حکومت جدید میتونن کنار بیان، نه جایی دارن که به کشورهای خودشون همونها رو نمیپذیرند یا اگر برند اونجا با مجازات‌های سنگینی روبرو خواهند شد. و این یک دلایلی است که باعث میشه که داعش همچنان در سوریه ادامه حیات بده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا یک اظهار نظری در این زمینه گفته که اگر در سوریه داعش از بین بره، سوریه آینده‌ای روشن خواهد داشت. آیا این صحبت رئیس جمهوری آمریکا رو میتونیم به این عنوان در نظر بگیریم که قصد جدی برای محو کامل داعش دارن؟
ببینید، سوریه الان در یک وضعیت شکننده‌ایه. الان در سوریه دعوا بر سر این هستش که آیا یک حکومت مرکزی داشته باشه یا حکومت فدرال بشه و اینکه دولت مرکزی سوریه بر همه خاک این کشور مسلط نیست، به خصوص بر مرزهای شرقی، مرز با عراق. و در این وضعیت شکننده اینکه یک نیروی مسلحی که خارج از هر گونه کدوم از چارچوب‌های حاکم بر سوریه باشه همچنان ادامه حیات بده، این میتونه خطرآفرین باشه. به این معنا که فرض بکنیم اگر ایران بخواد یک برنامه تازه‌ای در سوریه پیش ببره، ابزار فشار تازه‌ای پیدا بکنه، میتونه با هزینه کردن همین نیروهایی رو که منسوب به داعش هستند اونها رو بیاد و در جهت اهداف خودش به کار بگیره، یا هر بازیگر محلی دیگری، ترکیه یا بازیگران محلی دیگر. چون الان سوریه یک صحنه رقابت‌های شده و این موضوع نفرات باقی مانده از داعش رو خطرناک میکنه. به هر حال یک نیروی چند هزار نفری نیروی کمی نیست. در نتیجه عزم آمریکا برای اینکه این خطر رو در سوریه از میان ببره جدی به نظر میرسه.
با توجه به اینکه خودتونم در همین ابتدای صحبتتون اشاره کردین که اون قبایلی که در سوریه هستن برخی اوقات حتی به سمت ایران هم گرایش دارن، بستگی به این داره که منافعشون چطور ایجاب کنه، به نظر شما احتمال اینکه ایران به نوعی وارد قضیه بشه و احیانا از داعش بخواد استفاده کنه علیه حکومت مرکزی سوریه هست؟
بستگی به این داره که ایران بخواد چه سیاستی رو در پیش بگیره. ایران اگر که بخواد دوباره طبعه وارد یک سیاست تهاجمی بشه، ممکنه که این کار رو بکنه. الان در ایران عده‌ای بر این باورند، حتی از زبان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم شنیده شده که گفته ما در این وضعیت بن‌بستی که گرفتار شدیم نیاز داریم که سیاست تهاجمی در پیش بگیریم که اون سیاست تهاجمی باعث بشه که آمریکا از مواضعی که داره کوتاه بیاد. و حتی مثلا این که برن با طالبان در افغانستان بسازن، این موضوع مطرح شده. بنابراین اگر ایران بخواد وارد سیاست تهاجمی بشه، این امکان وجود داره که به نوعی بره همین نیروهایی رو که با داعش کار میکردن با صرف هزینه به نفع خودش به کار بگیره. ولی اگر نه، ایران بخواد که در جهت این بره که از تنش بخواد فاصله بگیره و دو مرتبه دنبال سیاست تهاجمی نره، دیگه این موضوع منتفیه. ولی صرفا ایران نیست در این مسئله، حتی ترکیه هم یک عامل موثری است که میتونه از اینها استفاده کنه. الان ترکیه مشکلی که داره اینه که سرسختانه با فدرال شدن سوریه و با اینکه کردها منطقه خودمختار و نیروی نظامی خودشون رو داشته باشن مخالفه و در راستای تحقق این اهداف ترکیه هم ممکنه بیاد این نفرات داعش رو به خدمت خودش بگیره.
گفتگویی بود با مهرداد فرهمند. اما در حالی که فشار تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها ادامه دارد، سخنگوی صنایع لبنی ایران از افت 10% مصرف لبنیات در کشور خبر می‌دهد. کاهشی که به گفته او نتیجه فاصله چشمگیر میانه افزایش دستمزدها و رشد واقعی قیمت هاست. نسرین افشار گزارش میدهد.
در آستانه زمستان و افزایش تورم، مصرف لبنیات در کشور 10% کاهش یافته. این را محمد فربود، سخنگوی صنایع لبنی ایران میگوید. او در ابتدای آذر ماه اعلام کرده بود که قیمت شیر خام 52% افزایش یافته و همین امر موجب رشد بیش از 30% قیمت محصولات لبنی شد. سخنگوی صنایع لبنی ایران دلیل کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها را نرخ بالای تورم نسبت به درآمد دانسته.
تولید یک نوع قیمت 120 هزار تومان، تولید 4 نو قیمت 150 هزار تومان، تولید 9 نو قیمت 170 هزار تومان، یعنی 50 هزار تومان تو این هفته گرون شده.
این کلیپ از یک فروشنده خاروبار که با نشان دادن دبه نیم کیلوی ماست قیمت‌ها را می‌گفت در شبکه‌های مجازی دست به دست شد. یکی از مسئولان شرکت لبنی میهن در جواب به این کلیپ می‌گوید:
اون سه‌باری که شما دیدید در کلیپ، جمع اون سه‌بار افزایش 30% نمی‌رسه. یعنی من می‌تونستم هم روز اول 30% اضافه کنم، پی سه مرحله اضافه کردم. اشتباه کردیم، 10 روزم مردم یه ذره ارزان‌تر خریدن.
اما کارشناسان اقتصادی این افزایش را نه 30% بلکه 41% برآورد کردند. در ادامه پرداختن به گرانی لبنیات، مشتبه عالی، مدیر عامل شرکت لبنی، در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی در ایران دلیل گرانی لبنیات را سوء مدیریت و گرانی نهادها اعلام کرد.
برای اینکه شیر بخواد تولید بشه، احتیاج به این داره که گاو یا گوسفند از علوفه نهاده استفاده کنه. چون کشور ما به عنوان یه وارد کننده است، اینها باید وارد کشور بشه، به موقع به دست دامدار برسه، دامدارم بتونه این علوفه رو در اختیار گاو و گوسفنداش قرار بگیره، بتونه شیر تولید کنه. متاسفانه در 4-5 ماه اخیر نهادها به علت ضعف و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی به دست دامدار نرسیده و این باعث گرانی شیر شد. سوی مدیریت و گرانی نهاده هاست.
الله یار ولیزاده، رئیس اتحادیه صنعت دامپروری، اما تقصیر را گردن دستگاه نظارت می اندازد.
متاسفانه اون نظارتی که بایستی بعد از تولید باشه نیست. شما وقتی میبینید شیر 29 تومن، چرا بایستی ماست کیلو 100 تومن باشه؟ این عیب از دستگاه نظارتی، حالا چه بخش جهاد باشه، وزارت خونه باشه، چه دستگاه نظارتی سمت باشه، اینا مقصرن. مگر میشه شما شیر رو 29 تومن قیمت بذارید، بعدم بیایید ماست رو بفروشید 75 تومن تا 100 تومن؟ این بایستی بشه 50 تومن.
رئیس اتحادیه صنعت دامپروری تولید کننده شیر را مقصر نمیداند، چرا که به گفته او تولید کننده شیر را به قیمت میفروشد.
ما که کالامون ثابته، گلایه مردم تو بعضی ما الان لبنیات واقعا حیثیت تولید کننده رو از بین بردن. اگه به شما بگم ما تو روستا شیر ما رو دارن 20 تومن تا 30 تومن میخرن، باورتون نمیشه. تو روستا سکو ایجاد کردن تا 18 تومن هم میخرن. خب این چرا بایستی واقعا این بگه من 40 تومن میخرم 45 تومن میخرم؟ شما دامداران صنعتی بیش از 30 تومن 32 تومن بیشتر نمیفروشن. اگر بخواد یک مرتبه شیر 25 تومنی بشه 100 تومن، تولید کننده مقصر نیست. اون مسئولینی که دارن سهلنگاری میکنن و به گردن دیگران میندازن و مردم منتظر میذارن، اونا مقصرن.
به گفته علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی، در بازه زمانی 3 ماهه اخیر افزایش 130% قیمت لبنیات یا شیر خام رخ داده. او میگوید مصرف فرآورده‌های لبنی در ایران در 15 سال گذشته 80 کیلوگرم کم شده. به این معنی که در سال 1389 سرانه مصرف حدود 130 کیلوگرم بوده که در سال جاری به 50 کیلو کاهش یافته. وزارت بهداشت و رسانه‌های تخصصی حوزه سلامت میگویند با این افزایش قیمت، ایرانی‌ها اکنون حدود 90 کیلوگرم کمتر از سرانه جهانی لبنیات مصرف می‌کنند. رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی همچنین اعلام کرده در شرایط فعلی کارخانه‌های کوچک و متوسط دوام نیاوردند و از 1300 واحد لبنی تنها حدود 300 واحد فعال مانده و بقیه تعطیل شدند، آن هم عمدتاً واحدهایی که به دولت وابسته بودند. او همچنین میگوید دهک‌های 1 تا 5، یعنی حدود 40 تا 45 میلیون نفر از جامعه، دیگر قدرت خرید لبنیات را ندارند. علی احسان ظفری اما علت اصلی گرانی لبنیات را کمبود نهاده‌ها و به ویژه صادرات شیر خشک دانسته و میگوید بخش زیادی از شیر داخلی به شیر خشک تبدیل و به دلیل افزایش قیمت دلار صادر می‌شود. در نتیجه لبنیات از سبد مصرفی مردم خارج شده. او تاکید کرد این موضوع بارها به دولت تذکر داده شده اما اقدامی صورت نگرفته. در پاسخ محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور از وضعیت بازار لبنیات انتقاد کرده و برای کاهش قیمت‌ها ممنوعیت صادرات شیر خشک را پیشنهاد داده. او همچنین به تولید کنندگان و صنایع لبنی گفته خودشان انصاف را رعایت کنند و قیمت را کاهش دهند. با وجود گرانی گوشت، حبوبات و دیگر اقلام خوراکی که از سوی بسیاری از مردم کنار گذاشته شدند، حالا لبنیات از سفره‌های برخی حذف شد. در مجموع با وجود هشدارها و وعده‌ها، نظارت مؤثری از سوی دولت برای مهار افزایش قیمت لبنیات دیده نمی‌شود و هر بخش مسئولیت گرانی را به دیگری واگذار می‌کند. نتیجه این بی‌توجهی فشار مستقیم بر مردم است. مردمی که با گرانی مداوم یکی از مهمترین منابع پروتئین و سلامت از سبد غذایی‌شان حذف یا کمرنگ می‌شود.
گزارش نسرین افشار رو میشنیدید در مورد افت 10% مصرف لبنیات در کشور.
یلا شده. آخه شب یلا که کسی کافه نمیره. شب یلا آدما میرن تو بغل هم.
کافه فردا تنها کافه دنیاست که کسی واردش نمیشه ولی اون میتونه به خونه همه سر بزنه.
بدین وسیله به اطلاع میرساند برنامه ویژه شب یلا رادیو فردا در مکان کافه فردا برپا خواهد شد.
یک برنامه پر از گپ و گفت و خنده و موسیقی و البته صداهای متفاوت از همکاران رادیو فردا گرفته تا مخاطبان رادیو فردا.
اینطور نباشد که همش فردا فردا کنید، یکم هم یلا یلا کنید.
ساکت باشی.
یک شنبه 30 آذر از ساعت 8 شب تا 10 شب به صورت زنده یلدامونو با هم سر میکنیم و اومدن زمستون رو جشن میگیریم.
آخه زمستون هم مگه جشن داره؟
زشته، نیاکانمون ناراحت میشن.
باشه با باشه واسه هر چی بیا تو بغل.
آخ تو شب یلدای منی.
انجمن تأمین و بسته‌بندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران با اشاره به رشد 108% قیمت برخی اقلام خشکبار در بازارهای ایران هشدار داده که با ادامه این روند آجیل شب یلدا بیش از پیش به کالایی لوکس برای خانوارها تبدیل می شود. ملینا خورشیدیان گزارش می دهد.
رسانه‌ها در ایران از افزایش سرسام‌آور قیمت آجیل خشکبار در آستانه شب یلدا خبر می‌دهند. شماری از گزارش‌ها برای توصیف افزایش قیمت این کالاهای اصلی سفره یلدای ایرانی از واژه‌های پرواز قیمت، گذشتن از مرز حیرت و عقل و یلدای جیب‌بر استفاده کردند. انجمن تأمین و بسته‌بندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران با اشاره به رشد 108% قیمت برخی اقلام خشکبار در بازارهای ایران هشدار داده که با ادامه این روند آجیل شب یلدا بیش از پیش به کالای لوکس برای خانوارها تبدیل می شود. خبرگزاری مهر نیز روز جمعه 28 آذر ماه در گزارشی نوشته حداقل هزینه خانوار برای خرید 1 کیلوگرم آجیل با سهم بالای نخود و کشمش 950,000 تا 1,200,000 تومان و شیرینی 240,000 تومان است. بررسی داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه میوه و خشکبار در آبان 1404 عدد 61.8% بوده است. قیمت اقلامی مانند مغز گردو، پسته و بادام درختی نیز نسبت به آبان سال گذشته به ترتیب 60.64% و 72.7% رشد داشته است. به نوشته مهر، مقایسه قیمت‌ها از شب یلدای 1403 تا یلدای 1404 نشان می‌دهد قیمت آجیل مخلوط از حدود 770,000 تومان به دست کم 950,000 تومان تا 1,500,000 تومان رسیده است. قیمت آجیل خشکبار و ادویه نیز با بالا رفتن تورم همچون دیگر کالاهای اساسی در ایران مثل انواع گوشت، لبنیات، برنج و میوه و نان افزایش یافته است. روز 25 آذر دبیر انجمن تأمین و بسته‌بندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران با اشاره به نابسامانی‌های ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها از رشد 108% قیمت برخی اقلام خشکبار خبر داد. به گفته مسعود سلیمانی، تورم بالا و افزایش قیمت کل مواد غذایی در کشور عامل گرانی 108% برخی از انواع خشکبار به خصوص نوع ممتاز ترکیبی آن است. او کاهش قدرت خرید خانوار و تغییر الگوی تقاضا را از دیگر عوامل گرانی آجیل خشکبار در ایران معرفی کرده است. این مقام رسمی در عین حال افزایش هزینه‌های تولید و عرضه، مشکلات در ترخیص خشکبار وارداتی، عوامل مدیریت بازار و سیاست‌های اقتصادی آزمون و خطاهای متعدد نهادهای مرتبط، ساختار مدیریت بازار از جمله توزیع نامناسب، ذخیره‌سازی ناکافی و مشکلات نظارتی را نیز موجب ایجاد خشکسالی عرضه مصنوعی و افزایش قیمت این محصولات دانسته است. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های شماری از رسانه‌ها از جمله خبر آنلاین هاکیست در برخی بازارها فروش آجیل خشکبار تا 50% کاهش داشته است. این وبسایت نوشته این کاهش تقاضا موجب می‌شود فروشندگان برای مقابله با ضرر و زیان قیمت‌ها را برای حفظ سود خود بالا ببرند. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که آجیل خشکبار به عنوان خوراکی‌های سنتی در میان خانوارهای ایرانی بسیار محبوب بوده و بخشی جدا نشدنی از ظروف جشن‌های سنتی و حتی غذاهای سفره ایرانی محسوب می‌شوند. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت این کالاها همچون دیگر کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج و لبنیات موجب شده مصرف آنها برای بخش زیادی از جامعه به عنوان کالای لوکس و هزینه بر تلقی شود و بازار آجیل خشکبار نیز در آستانه شب یلدا در ایران بی‌رونق باشد.
گزارشی بود از ملینا خورشیدیان. اما حذف ارز ترجیحی که قرار بود رانت را از بازار جمع کند و عدالت را به سفره مردم بیاورد با جهش قیمت مایحتاج اولیه، بی‌ثباتی بازار و التهاب ارزی همراه شد. اما چرا همزمان با حذف این ارز ابزارهای لازم برای کنترل بازار و حمایت مؤثر از مردم فراهم نشد؟ سوالی که رویا ملکی در گفتگو با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن به آن پرداخته است.
داستان حذف ارز ترجیحی که دولت استانسش رو چند سال زده و خب امسال به اوج خودش رسیده برمیگرده به کسری بودجه شدیدی که درگیرش هست. دولتی که 800 هزار میلیارد تومان کسری منابع داره طبیعتاً نمیتونه ارزی که پیش بینی کرده برای واردات کالاها و نهادهای اساسی رو تامین بکنه، چیزی که ما اخیراً هم شنیدیم از معاون بانک مرکزی که اشاره میکنه که ما از 11 میلیارد یورویی که در بودجه پیش بینی شده بود 6 میلیارد یورو رو دادیم به افرادی که واردات کالاهای اساسی و نهادهای دامی رو انجام بدن، ولی کن اونها وارداتی انجام ندادن و خبر نداریم این کجاست. خب این فساد و رانتی که بارها و بارها داره در موردش صحبت میشه رو علنا داره عالی ترین مقام بانک مرکزی بهش اشاره میکنه و چه نتیجه‌ای برای سفره‌های مردم داره. تورم 63% که تو آخرین گزارش بانک مرکزی، آخرین گزارش مرکز آمار هم اشاره شده، میشه اعلام شده که برخی اقلام بیش از 100% افزایش نرخ و تورم داشتن و تاثیر مستقیمش رو حذف ارز ترجیحی داره تو سفره‌های مردم میذاره و مطمئناً با این فرآیندی که دولت شروع کرده و هر سال چند قلم رو داره از این سفره ارز ترجیحی حذف میکنه، طبیعتاً اثرش رو طی ماه‌های آینده و سال‌های آینده ما خیلی شدیدتر در سفره‌های مردم خواهیم دید و متأسفانه از اون ور تاثیر بسیار شدیدی رو بر سلامت جامعه و کم شدن کالری مصرفی قطعاً میذاره.
جایگزینی میتونه در اقتصاد داشته باشه در اقتصاد حال ایران؟
قطعاً یکی از مهمترین کارهایی که دولت باید انجام بده کلاً این قصه ارز ترجیحی رو حذف بکنه. ارز ترجیحی اصلا فلسفه‌اش چیه؟ دولت میگه من میام برای یه سری از اقلام اساسی یارانه میدم تحت عنوان 28500 که مردم مجبور نشن این کالاها رو گرون‌تر بگیرن. وقتی که میاد و این پول رو میده به وارد کننده و اون وارد کننده این کالا رو یا نمیاره یا اگه میاره 3 برابر 4 برابر قیمت اون ارزی که گرفته داره به مردم میفروشه. پس نشون میده که این ارز هیچ کارایی این وسط نداره و صرفا یک رانت برای گروه های خاصه.
اگر به گفته شما این ارز حذف بشه چه اتفاقی میفته؟ همین الان برنج نیست، مایحتاج اولیه گرون شده، در بلند مدت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
این موضوع چند متغیر است. اولین و مهمترین گام حذف شدنشه. اما خب حالا حذف شد، منابعش چی میشه؟ طبق وعده‌ای که قبلا هم داده شده باید دهک‌های درآمدی پایین شناسایی بشن، این ارز به اونها تخصیص داده بشه، نه به صورت پرداخت نقدی بلکه به صورت پرداختهای غیر نقدی که اینها بتونن واقعا صرف خرید مایحتاج عمومیشون بکنن. چون شما اگه قرار باشه که این رو به کل جامعه در قالب یارانه بدی تورم ایجاد میکنی، اما اگه به یک سری از گروهایی که واقعا نیازمندن این پرداخت بشه طبیعتا باعث کمک به معیشتشون میشه و کمک میکنه که جلوی تورم و نقدینگی‌های آینده گرفته بشه. و در نهایت چیزی که ما الان داریم میبینیم به قدری نقش دولت در قیمت گذاری در انواع اقسام کالاها پررنگه و در کنارش نقدینگی، تورم و فسادهای متوالی وجود داره که شما صرف این که بگید به نام خدا من تصمیم گرفتم امروز این رو حذف بکنم، طبیعتاً جز تورم مضاعف برای سفره مردم چیزی نداره. پس این یک مجموعه مرکب از اقداماته که باید با یک اراده جدی و از اون ور با یک نظم مشخص و یک شفافیت انجام بشه و الا این ارز هم حذف میشه و جای دیگه و با عنوان دیگه زنجیره فساد اونو برای خودش دوباره زنده میکنه و این وسط مردم میمونن و سفره‌های خالی.
گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن. حالا یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها، این بار از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا را نامشروع توصیف کرد و گفت که او جمهوری اسلامی و حزب الله را برای فعالیت به خاک خود دعوت می‌کند. مارکو روبیو عصر جمعه در آخرین نشست خبری سال تاکید کرد که کشورش با یک رژیم نامشروع روبروست که با ایران و حزب الله همکاری می‌کند و با سازمان‌های قاچاق مواد مخدر و تروریستی هم همکاری دارد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خبر داد که شامگاه جمعه به بیش از 70 موضع داعش در سوریه حمله کرده است. سنتکام در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از این عملیات گسترده با عنوان عملیات چشم شاهین یاد کرد. این حمله پس از حمله مرگبار هفته گذشته داعش به نظامیان آمریکایی و چند سوری در پالمیرای سوریه انجام شده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم با اشاره به آغاز عملیات ارتش آمریکا علیه داعش در سوریه گفت همان گونه که قول دادم آمریکا از تروریست‌های داعش انتقام سختی خواهد گرفت. وزارت امور خارجه آمریکا درباره شرایط بازداشتی‌های مراسم یادبود خسرو علی کردی وکیل دادگستری در حساب فارسی شبکه‌های اجتماعی خود نوشت که بازداشت شده‌ها بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و با اتهام ساختگی همچنان در بازداشت هستند. وزارت امور خارجه ایالات متحده شنبه نوشت که بعد از بازداشت دست کم 39 تن در مراسم یادبود خسرو علی کردی، وکیل حقوق بشری، مسئولان جمهوری اسلامی از ارائه فهرست کامل بازداشت شده‌ها، اتهامات و محل نگهداری آنها خودداری می‌کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که عقید کشاورز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل سرگاه شنبه اعدام شد. عقید کشاورز آنگونه که برخی رسانه‌های داخل ایران نوشتند در خرداد امسال و همزمان با جنگ اسرائیل و ایران در ارومیه بازداشت شده است. خبرگزاری میزان اما نوشته که او اردیبهشت گذشته از سوی گشت حفاظت ارتش به دلیل تصویربرداری از مکان‌های حساس بازداشت شده. خبرگزاری میزان همچنین مدعی شده که این حکم پس از تایید در دیوان عالی و طی تشریفات قانونی اجرا شده. با این همه درباره وضعیت این متهم و دسترسی او به دادرسی عادلانه هیچ خبری منتشر نشده. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تأکید کرد که برای راستی آزمایی ایمنی سایت‌های هسته‌ای بازرسان باید به سایت‌های اصلی هسته‌ای تخریب شده ایران دسترسی داشته باشند. اشاره آقای گروسی در گفتگو با خبرگزاری روسیه ریا به سه سایت نتانز، فوردو و اصفهان است که اول تابستان امسال در جریان حمله اسرائیل از سوی بمب افکن‌های آمریکایی بمباران شد. از سوی دیگر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز درباره امکان بازرسی آژانس از سایت‌های هسته‌ای گفت که به لحاظ امنیتی سرا نیست که بگوییم چه مقدار مواد هسته‌ای و سایت‌های ما در جریان جنگ 12 روزه آسیب دیدن.
خبرها رو می‌شنیدید از همکارم وحید پوراستاد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
کافه ها در ایران به ویژه در تهران تنها محل نوشیدن قهوه یا گذران وقت نیستند. آنها آینه ای از تحولات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی 14 گذشتند. از سالهای پس از انقلاب که کافه نشینی به چند فضای محدود و نوستالژیک خلاصه می شد تا امروز که کافه ها به یکی از پررنگ ترین مظاهر زندگی شهری بدل شدند، این فضاها همواره با تغییرات جامعه هم نفس بودند. کافه ها جایی برای شکل گیری پاتوق ها، باز تعریف روابط اجتماعی، نمایش سبک های زندگی و حتی مقاومت های زیرپوستی در برابر فشارهای بیرونی بودند. گسترش آنها در کنار محدودیت ها، برخورد های ایدئولوژیک و فشارهای اقتصادی تصویری دوگانه و پیچیده از جامعه امروز ایران ارائه می دهد. هانا کاویانی گزارش می دهد.
مرور گذرای 14 تحول کافه ها در ایران، خصوصا در تهران پایتخت، شگفت انگیز است. دهه 60 شاید برای نوشیدن قهوه اندک کافه هایی که از گذشته مانده بودند مثل نادری یا کافه های تازه تاسیس مثل شوکا حال و هوای کافه نشینی را در آن دهه سخت مهیا می کردند. کنار آنها و در سالهای پایانی آن دهه جاهایی هم بود که به کافی شاپ معروف بود و اندک نشانه مدرنیته در آن هم شاید کافه گلاسه در کنار موسیقی بی کلامی مثل پاییز طلایی فریبرز لاچینی بود. دو دهه بعد 70 و اوایل 80 آن زمانی بود که بسیار آرام کافه های تازه درهای خود را به روی کسانی گشودند که به اصطلاح به دنبال پاتوقی بودند و جمع های کوچک را در فضای عمومی جستجو می کردند. در همان سالها صداهایی چون سهیل نفیسی از دستگاه های پخش موسیقی کافه ها هم شنیده شد.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی.
فرامرز از کافه نشین های آن روزها در تهران است.
کتاب بخونی یا کاراتو بکنی و با خرج کم بشینی، مثلا یکی بیاد حالت پاتوق پیدا کنه و تو باشی ساعت اونجا، مثلا دو ساعت با این سر میز باشی، بعد یه های فلانی میاد، اون جوی که اونجا وجود داشت که آدم ها هم دیگر رو به طور غیر هماهنگ شده هی اون تو میدیدن و اینا، این خیلی باحال بود.
حالا برای این جوان آن روزها که حالا در دهه چهارم زندگیش است و بسیاری دیگر از ناظرانی که آن گذشته را هم به خاطر دارند، پایتخت ایران مملو از کافه های رنگارنگ شده. فضاهای کوچک و بزرگ با نوشیدنی ها و غذاهای متنوع، برخی با پررنگ کردن عناصر ایرانی مانند خانه های قدیمی و حوض، و گروهی دیگر با شکل و شمایل بسیار مدرن و امروزی. منوهایی که پر است از نامهای نامانوس برای یک فارسی زبان، اما حالا نامها و اصطلاحاتی رایج بر سر زبان نوجوانان و جوانان پایتخت. کافه های متعدد در نقاط مختلف شهر تهران از جمله مظاهر بیرونی پایتخت است و از دید ناظران پنهان نمی ماند. پرستو فروهر، هنرمند دادخواه که ساکن آلمان است، هر سال در پاییز برای برگزاری مراسم سالگرد والدین به قتل رسیدش، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، به ایران می رود. او در نوشتاری که در پایان سفر خود در وبسایت آسو منتشر کرده، بخشی کوتاه را نیز به موضوع کافه های فراوانی که دیده اختصاص داده و سعی کرده لایه های زیرین این پدیده را متوجه شود.
یه فضای بینابینی بین فضای خصوصی و فضای عمومیه، یعنی این فضای عمومی رو انگار از آن خودسازی کرده بخش‌هایی از جامعه و داره باهاش همون رفتاری رو میکنه که خودش تعیین میکنه و رفتاری رو که حکومت سالها برش میخواست تحمیل بکنه اونو پس میزنه. یه نوعی پس گرفتن تکه‌هایی از فضای شهری، از اون اقتدار ایدئولوژیک و سرکوب حکومتی.
خانم فروهر در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که علی‌رغم این استقامت برای حفظ سبک زندگی که در رشد کافه ها نمود پیدا کرده، سرکوب هم ادامه دارد و به اخطار و بستن این اماکن عمومی هم منجر می‌شود. در روزهای پایانی آذر ماه اظهار نظر یکی از مهمترین نمادهای تندروی در ایران با واکنش‌های زیادی روبرو شد، سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.
شاید تو همین یک سال گذشته من تو همین مسیری که میام تعداد فراوانی شما میبینید کار میشه، مثلا یه فرهنگ جدید، یه سبک زندگی که تو این به اصطلاح پارادایم، تو این چارچوب است که مثلا ولی کافه های فراوان ایجاد بشه. آقا تو اصلا خانواده لازم نیست دور هم باشی، اینجا خوبه، تنها بر اونجا دو سه ساعت باش بر.
خبر آنلاین که سعید جلیلی را نامزد همیشه ناکام اصولگرایی رادیکال ایرانی خوانده، در واکنش به حرفهای او درباره کافه ها می نویسد مشکل تفکر به گفته این مطلب عبوس سعید جلیلی با کافه ها بیش از خانه هاست، چون کافه به ساحت عمومی تعلق دارد و این جماعت عرصه عمومی را هم می خواهد تصاحب کند. البته آنگونه که سعید جلیلی وانمود کرده، حامیان و نزدیکان جوانتر او آنچنان هم مخالف افزایش تعداد کافه ها نیستند و خود نیز دستی در این عرصه دارند و کافه ها و فضاهایی برای گرد هم آوردن همفکران خود در نقاط مختلفی از پایتخت فراهم کردند. چه آنجا که عکس بزرگی از جوانی علی خامنه‌ای با فنجانی قهوه بر دیوار دارد، یا آن یکی که درست مقابل سردر دانشگاه تهران است. در کنار صاحبان مستقل و غیر مستقل این کافه ها و رستوران ها، یک حلقه دیگر از زنجیره این اقتصاد تولید کنندگان محتوای آنلاین در این زمینه هستند. مانند سایر نقاط دنیا، هر روز در کافه ها جوانانی با موبایل یا دوربین های کوچک و بزرگ در حال تهیه این محتوایی هستند که مخاطب را دعوت به رفتن به کافه های رنگارنگ می کند.
با یه سالن گرم و دلنشین تو طبقه دوم عمارت و یه روف جذاب که تو این هوا حسابی میچسبه.
خوشگله، کارکنانش خیلی با اخلاق و با ادبن. حالا جدا از این چیزش قهوهش، اینو بگم که خیلی
صندوقدارش انگار رئیس اونجا.
آره یه ذره
یه خونه قدیمی آروم پر از حس خوب که میتونی یه گوشه دنج برای خودت پیدا کنی و به کارهای روزت برسی.
اما همه اینها به این معنی نیست که مشقت‌های اقتصادی فزاینده در ایران تأثیری بر این فضا ندارد. مریم یک مادر شاغل در اوایل چهارمین دهه زندگیش است. او از تهران به رادیو فردا میگوید کافه های نوظهور اگرچه بیشتر مکانی برای گرد هم آمدن نسلی جوانتر از اوست، اما این اولویت های اقتصادی بوده که قرارهای دوستانه اش را به چهار دیواری خانه بازگردانده است.
ما یک سری مادریم که بچه‌هامون با هم معاشرت میکنه، یه موقعی قرار کافه های شبانه میذاشتیم که الان اون قرار رو تو خونه هامون میذاریم، یعنی نمیریم کافه. برامون دیگه اون تعداد ساعتی که میخواییم بشینیم و داستاناش نمیارزه.
فرامرز هم میگوید یک دوگانه‌ای در این زمینه شکل گرفته است.
آدم ها اوضاع خرابه و آدم های متوسط و حتی مرفه هم دیگه حساب کتاب میکنن، همه چیشون رو با حساب کتاب و با ترس و لرز میخرن، ولی کافه ها و رستوران ها پره. من فکر میکنم که یعنی با هر کسی هم حرف میزنیم قضیه رو به عنوان یه تضادی قبول داره، تناقض، ولی قابل درک هم هست دیگه. برای اینکه آدم ها دیگه هر چی دارن پول برای اینکه تفریح کنن همین کار میکنن، یه کار دیگه نمیشه کرد. به هر حال
پرستو فروهر در آلمان وقتی از ایران بازگشت در مطلبی با عنوان دستاوردهای جامعه من را باور کنیم به نقل از دوستی نوشته که کسانی را میشناسد که از یک وعده غذایشان میگذرند تا بتوانند روزانه با رفقایشان به کافی شاپ بروند. خانم فروهر اما نوشته که این افراد را میفهمد، چرا که به نظرش مهم آن قهوه نیست که میخورند، مهم آن سبک زندگی است که با چنگ و دندان به دست آوردند و حالا نمیخواهند دوباره آن را ببازند، نه به نظام و نه به تنگ دستی خیش. پرستو فروهر میگوید این تلاشش برای بازگویی مشاهدات اشاره بر دوگانگی ها و دوپارگی هایی است که در جامعه ایران میبیند.
در حوزه خورد پر از تکاپوه، پر از ایستادگی سر حق خود، استقامت، همه اینها جامعه، ولی در این حال میدونید که این جامعه با ابر بحرانهایی روبروست که اصلا هستی کلیش رو داره به شدت تهدید میکنه. فقط بحران معیشتی رو اگر بهش بپردازید اصلا کمر جامعه رو داره میشکنه این بحران. حالا بقیه از بی آبی، بی برقی، آلودگی هوایی که نفس رو یه جاهای واقعا راهش رو میبنده، همه اینها به علاوه تداوم اون روالهای بسیار فشل و فاسد حکمرانی و تهدید جنگ، یعنی یک ابر بحرانهایی بر گرده این جامعه است که آدم همینطور دائم در شک و تردیده که آیا با این نوع از ایستادگی های خرد و تلاش های مدنی میتونه از پس اونها بر بیاد و راهی باز کنه برای رفتن به سوی تغییرات بزرگی که لازمه یا نه؟
پرستو فروهر میگوید این پرسش را با خود به ایران برده و بازگردانده. بسیاری دیگر نیز در این روزها سعی می‌کنند با نگاه به جامعه ایران و مظاهر بیرونی و لایه‌های زیرینش چشم‌اندازی برای مسیر پیش رو و آینده پیدا کنند، تلاشی که با توجه به مفروضات بسیاری آن را معمایی کلیدی اما به غایت پیچیده توصیف می‌کنند.
گفتگوی گزارشی بود از هانا کاویانی. اما به تازگی افرادی نزدیک به حکومت در ایران با فرهنگ کافه نشینی مخالفت کردند و اون را در تقابل با فرهنگ خانواده ارزیابی می کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. سعید پیوندی:
حضور کافه ها و فضاهایی که جامعه در حقیقت به اون مراجعه میکنه یکی از اشکال زندگی اجتماعی این از زمان به وجود آمدن این شکل جدید کافه ها هم در کشورهای دیگه بوده و هم در خود ایران بوده. یعنی کافه یه جایی نیست نه برای وقت گذرانی نه برای در واقع تضعیف ماهیت خانواده. کافه یه جاییه که افراد در واقع زندگی اجتماعی دارن، یه تماس اجتماعی، یه سری مناسبات اجتماعی در کافه به وجود میاد و برای همینم هم شهرنشینی در دنیای مدرن همراه با پدیده کافه نشینی به عنوان یه جایی که افراد جامعه در اونجا با هم دیگه در تماس قرار میگیرن، با هم قرار میذارن، حرف میزنن، بحث میکنن. شما اولین بحث‌های مدرن ایران در همین کافه‌های اولیه در تهران، یعنی در محله استانبول و کافه نادری و همه اینجاها شکل گرفت. اونجاهایی بود که افراد جامعه با هم دیگه در مورد مسائل اجتماعی حرف می‌زدن، با هم قرار می‌ذاشتن، جوونا، خانواده‌ها. و الان هم در مقابل هم قرار دادن کافه‌ها و خانواده به نظر من یه تحلیل بسیار بسیار ضد جامعه شناسانه و ضد اجتماعی است.
برخی معتقدن که مردم با فرهنگ کافه نشینی رفتاری رو دنبال میکنن که خودشون تعیین میکنن و رفتاری رو که حکومت سالها میخواست تحمیل کنه پس میزنن. یه نوع پس گرفتن تکه هایی از فضای شهری از اقتدار ایدئولوژیک و سرکوب حکومتی. به نظر شما اینطور میتونه باشه؟
بله کاملا درسته. یعنی علت تکیه بر خانواده بیش از حد حکومت از همون روز اول و به خصوص در حقیقت نقش‌های پدری، مادری، همسری، نقش‌های سنتی که در نظام ارزشی حکومت به هر حال جایگاه خیلی مهمی دارن همینه که در واقع حکومت میخواد یه نوع کنترل و نظارت اجتماعی کامل را بر جامعه اعمال بکنه و کافه ها و هر فضای دیگه ای که افراد به طور مستقل با همدیگه در ارتباط قرار بگیرن، زندگی شهری خودشون رو بازتعریف بکنن و یه سبک زندگی درست بکنن که متناسب با وضعیت روحی یا رضایتشونه. یعنی اینی که افراد میرن کافه و یا کافه نشینی خیلی رواج پیدا میکنه، این نیست کسی از بیرون اینا به جامعه تحمیل کرده. جامعه به طور طبیعی به این نتیجه رسیده که این سبک زندگی و کافه های محلیه که در اونجا میشنن از زندگیشون لذت ببرن، با دیگران در تماس قرار بگیرن، احساس آزادی بکنن، حرف بزنن یا یه شکل دیگه از زندگی را در واقع خارج از اون روزمرگی کار و چیزهای شبیه این تجربه بکنن. برای همینم در حقیقت میشه گفتش که کافه نشینی یک سبک زندگی شهریه که جامعه خودش در تجربه های زیسته خودش به اون میرسه و حکومت وقتی که جامعه به طور مستقل به چنین اشکار یا سبک زندگی میرسه، حکومت زیاد راضی نیست، برای اینکه حکومت میخواد جامعه رو مهندسی فرهنگی بکنه. یعنی اونجوری که خودش میخواد افراد زندگی بکنن، اونجاهایی که خودش میخواد مردم برن و اونجاهایی که از نظر اون نادرسته اونها هم مورد توجه جامعه قرار نگیره.
ببینید، ما در فرهنگ سنتی کشورمون فرهنگ قهوه خانه‌ای رو داشتیم برای صده ها. پس صحبتی که الان برخی افراد نزدیک به حکومت مطرح میکنن احتمالاً اینه که با شکل جدید همون قهوه خونه ها، شکل مدرن اون قهوه خونه ها، یعنی کافه نشینی احتمالاً دارن مخالفت میکنن، یا موضوع چیز دیگه ایه؟
بله این اشاره خیلی مهمیه، برای اینکه همونجوری که گفتین سنت قهوه خانه رفتن در ایران کاملا یه سنت تاریخیه و قرنها وجود داشته و افراد هم به اونجا مراجعه میکردن. اما قهوه خانه یک فضای تکجنسیتی بوده و مخصوص در حقیقت همه، یعنی همه گروه های اجتماعی به یکسان ازش استفاده میکردن. امروز کافه تبدیل به یک پدیده شده که درش همه نوع اختلاط اجتماعی هست، هم جنسیتی، هم سنی، نسبی. و قهوه خونه شاید جوان ها اونقدر در گذشته نمی رفتن، ولی الان کافی شاپ ها یک پاتوقی برای جوان ها هم هست. مسئله حکومت، مسئله کنترل و نظم اجتماعی از خودشه و هر نوع محیطی که محیط شهری، هر نوع محیط اجتماعی که به نوعی بخواد اونا نقض بکنه، اون کنترل اجتماعی رو ضعیف بکنه، با اون مخالفت میکنه.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس، در مورد فرهنگ کافه نشینی.
بازار تلف فروشی سوری
سوهرداشت
چهره هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان حسنویه
قم
بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
چندی است که همزمان با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، عربستان سعودی کارزاری را برای جذب جهانگرد آغاز کرده. کارزاری که به تازگی تحولی را در جامعه سنتی عربستان رقم زد. افتتاح فروشگاه نوشیدنی های الکلی و حالا انتشار آگهی های ریز و درشت استخدام متصدی بار یا همون ساقی میخانه. هومن عسکری گزارش می دهد.
آگهی‌های استخدام متصدی بار، بارتندر و یا همان ساقی میخانه خودمان در وبسایت‌های کاریابی منطقه خلیج فارس حالا مدتی است که ده‌ها نتیجه را برای کار در عربستان سعودی نشان می‌دهند. این آگهی‌ها اگر به انگلیسی باشند تحت عنوان میکسولوژیست یا بارتندر منتشر شده و به دنبال استخدام متقاضیان برای کار در بخش مهمانداری و جهانگردی عربستان هستند. در شرح وظایف کارها هم نوشته شده که داوطلبان باید انواع نوشیدنی‌های الکلی هم از شراب، آبجو، ویسکی و ودکا را بشناسند، از ظاهری مناسب و روابط عمومی خوب بهره‌مند باشند و تجربه کار مرتبط هم داشته باشند. تا به اینجای کار معمول است و شبیه بقیه آگهی‌های چنین مشاغلی. نکته محل استخدام است. عربستان سعودی، مهد اسلام، جایی که تا همین اواخر خرید و فروش نوشیدنی‌های الکلی به این شکل غیرقانونی بود. اینک و در پی تسهیل قوانین برگرفته از سنت و شریعت در عربستان، هتل‌های معروف بین المللی برای گسترش کسب و کار خود و جذب نیروی کار مناسب وارد رقابت با یکدیگر شدند. هفته‌نامه تجارت عربی چاپ امارات در گزارشی از این پدیده از برندهای معروفی از کراون پلازا تا ریکسوس، شانگریلا و فور سیزنز نام برده است. این همه بخشی از روند اصلاحات اجتماعی و اقتصادی است که به رهبری محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در این کشور در حال رخ دادن است. اصلاحاتی که آزادی مشروبات الکلی تنها یکی از نمونه‌های بروز آن در سطح جامعه همچنان سنتی عربستان است. جایی که تا همین یک سال گذشته هیچ فروشگاه مشروب فروشی وجود خارجی نداشت. حالا یک سالی است که شهر ریاض، پایتخت عربستان، بعد از بیش از 7 دهه شاهد افتتاح نخستین مشروب فروشی شهر بود و به گزارش رویترز 2 فروشگاه مشابه دیگر هم قرار است در سال میلادی پیش رو در شهرهای جده و زهران تأسیس شوند. وبسایت سمافور هم در مطلبی درباره حذف آهسته ممنوعیت نوشیدنی‌های الکلی در عربستان، این تحول را از دیدگاه سیاست تلاش عربستان برای جذب جهانگرد ارزیابی کرده است. به نوشته سمافور، ریاض می‌کوشد ظرف 5 سال آینده شمار بازدیدکنندگان از عربستان را به 150 میلیون تن در سال برساند. در این حال مقام‌های عربستان سعودی تأکید کردند که سهل‌گیری در زمینه عرضه نوشیدنی‌های الکلی محدود خواهد بود و احمد الخطیب وزیر جهانگردی عربستان هم پیشتر اعلام کرده است که قرار نیست سرو مشروب در کشور فراگیر شود. و برای مثال از ساقی‌های تازه نفس میخانه در پروژه فوق لوکس ساحل دریای سرخ عربستان تا اطلاع ثانوی خبری نخواهد بود.
گزارشی بود از هومن عسکری.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
انتشار تصاویری از دو نماینده پارلمان فنلاند و یک نماینده این کشور در پارلمان اروپا در حال انجام ژست‌های تنگ کردن چشم‌ها با انتقاد گسترده‌ای روبرو شده، تا جایی که نخست وزیر این کشور رسماً بابت این کار آنها عذرخواهی کرده. همکارم مهران کریمی گزارش می‌دهد.
نخست وزیر فنلاند روز چهارشنبه بابت اقدام دو نماینده پارلمان این کشور و یک نماینده این کشور در پارلمان اروپا که با انتشار تصاویری از خود در حال انجام ژست‌های تنگ کردن چشم‌ها خشم عمومی را برانگیختند، از شهروندان کشورهای ژاپن، چین و کره جنوبی عذرخواهی کرد. پتری اورپو ابراز نگرانی کرد که این اقدام نمایندگان به تصویر و اعتبار کشورش آسیب زده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر فنلاند همچنین تاکید کرد که شخصا نژاد پرستی را در هیچ شکلی نمیپذیرد. به گفته سخنگوی دفتر نخست وزیری فنلاند، قرار بود نمایندگان احزاب ائتلاف حاکم در تاریخ 16 دسامبر برای بررسی اقدامات انضباطی احتمالی تشکیل جلسه دهند. این جنجال پس از آن آغاز شد که سارا چافچه که عنوان دختر شایسته 2025 فنلاند را کسب کرده بود، در 11 دسامبر به دلیل انتشار عکسی که در آن حالت چشم‌های کشیده را تقلید کرده بود، از عنوان خود خلع شد. برگزار کنندگان رقابت بانوی شایسته فنلاند در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که سارا چافچه عنوان و تاج خود را در پی رسوایی نژادپرستی از دست داده است. خانم چافچه در واکنش به انتقادها از خود گفت که او در عکس در حال ماساژ شقیقه‌های سرش بوده. سه نماینده فنلاندی هم که حرکت خانم چافچه را تقلید کردند، گفتند هدفشان تمسخر آسیایی‌ها نبوده و در حمایت از سارا چافچه این کار را انجام دادند. رسانه‌های فنلاند گزارش کردند که اقدام نمایندگان به وجهه این کشور در کشورهای آسیایی آسیب وارد کرده و تا جایی که یک شرکت تولید تلویزیونی فنلاندی پروژه‌های مشترک خود در ژاپن را به حالت تعلیق درآورده و شرکت هواپیمایی فین ایر نیز اعلام کرده که به برند این شرکت آسیب وارد شده. دفتر نخست وزیری فنلاند به خبرگزاری فرانسه گفت آقای اورپو می‌خواهد تأکید کند رفتار این سه نماینده موضع کشور فنلاند نیست.
گزارشی بود از مهران کریمی.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
لی جای میونگ رئیس جمهوری کره جنوبی در یک نشست هفتگی به مقامات نظام سلامت و بهداشت این کشور گفته که درمانهای پزشکی برای ریزش مو نباید در شمول عملهای زیبایی بگنجد و بهتر است تحت پوشش بیمه عمومی قرار گیرد. موضوعی چالش برانگیز که اما و اگرهایی را در پی داشته. بیشتر بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی به تازگی به وزارت بهداشت و رفاه این کشور دستور داده تا امکان افزودن درمان ریزش مو به نظام بیمه درمانی این کشور را بررسی و تسهیل کند. او سه‌شنبه هفته گذشته استدلال کرده که این موضوع برای بسیاری از جوانان فراتر از بحث زیبایی است و دیگر به یک مسئله جدی برای سلامت روان و بقای آنها تبدیل شده است. در حال حاضر نظام بیمه ملی کره جنوبی تنها درمان آن دسته از ریزش مو را پوشش می‌دهد که منشأ پزشکی مشخص دارند و ریزش موی رایج‌تر همچون ریزش موی ژنتیکی یا تاسی مردانه تحت پوشش بیمه دولتی نیستند. رئیس جمهور کره جنوبی با اشاره به فشارهای اجتماعی و فرهنگی به دلیل ظاهر و زیبایی در این حال گفته که بسیاری از افراد احساس می‌کنند که از مزایای بیمه به شکل کامل بهره‌مند نیستند. به گفته او ریزش مو تنها یک مسئله مربوط به زیبایی نیست و تأثیر مستقیمی در اعتماد به نفس افراد و فرصت‌های اجتماعی دارد. حالا این پیشنهاد واکنش‌های جدی را در کره جنوبی برانگیخته است. پزشکان و انجمن‌های پزشکی می‌گویند که منابع مالی بیمه باید برای بیماری‌های جدی‌تر همچون سرطان صرف شود و پوشش درمان ریزش مو در اولویت نیست. وزیر بهداشت کره جنوبی هم با احتیاط درباره این طرح صحبت کرده و گفته که پوشش بیمه‌ای گسترده برای ریزش مو نیازمند ارزیابی دقیق است. تقاضای اجتماعی برای برخورداری از ظاهری جذاب در بین مردان جوان در کره جنوبی بسیار بالاست، تا جایی که بسیاری از آنها همچون زنان جوان باور دارند که ظاهر فیزیکی بر بهره‌مندی از فرصت‌های اجتماعی و حرفه‌ای آنها تأثیر مستقیم می‌گذارد. از دیگر سو نظام بیمه ملی کره جنوبی هم با چالش‌های مالی روبروست و برآوردها حاکی از این است که کسری بودجه آن ممکن است تا سال 2026 یعنی سال آینده میلادی به مقدار قابل توجهی افزایش یابد. چالشی که باید دید مسئولان نظام سلامت و رئیس جمهور کره جنوبی چه راهکار عملی و منطقی برای آن در نظر گرفتند.
با این گزارش بنیامین صدر به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.